53 دقیقه بامداد. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان عفو بین‌الملل می گوید که افغانستان تنها کشور در جهان است که حق تحصیل دختران در آن به طور اساسی نقض شده است. بخش جرمنی این سازمان دیروز در توییترش نوشت که اگر گزارش‌های مبنی بر محدودیت‌های جدید آموزش دختران در برخی از ولایت‌های افغانستان صحت داشته باشد، تحول ویرانگری خواهد بود. این سازمان می گوید که طالبان جنایت علیه بشریت و نیم از جمعیت افغانستان را مرتکب می‌شوند. عفو بین‌الملل با این توییت خود مطالب روزنامه ایندیپندنت را باز نشر کرده که در آن به نقل از بی بی سی آمده است که طالبان مدیران مکاتب و صنف‌های محلی در برخی از ولایت‌ها از جمله غزنی را دستور دادند که دختران بالاتر از 10 سال را مانع حضور در صنف‌ها شوند. طالبان در نزدیک به 2 سال به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکاتب را ندادند و دروازه‌های پوهنتون‌ها نیز بر روی دانش آموزان دختر مسدود است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان روز گذشته با اعضای اتحادیه سرتاسری خبرنگاران در مورد مشکلات رسانه‌ها در افغانستان صحبت کرد. در اعلامیه منتشر شده از سوی دفتر آقای کرزی آمده است که در این دیدار مشکلات خبرنگاران مورد بحث قرار گرفت. به گفته نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، از جمع 530 رسانه فعال در افغانستان شامل 160 شبکه تلویزیونی، 370 رادیو، 46 رسانه چاپی و سایر رسانه‌های آنلاین، حدود نصف آنها پس از برگشت طالبان به قدرت تعطیل شدند و همچنین 65% خبرنگاران از وظایف فشان بیکار شدند. بر اساس اعلامیه دفتر حامد کرزی، در دیدار دیروز میان اووی و اعضای اتحادیه سرتاسری خبرنگاران، نقش آموزش برای انکشاف افغانستان حیاتی خوانده شد و بر گشایش مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی دانش آموزان دختر تاکید گردید. طالبان میگویند که دیروز هیئت به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، به ترکیه سفر کرد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان گزارش می‌دهد که این هیئت با سرمایه‌گذاران در ترکیه دیدار و در کنفرانس در آنجا شرکت خواهد کرد که هدف آن جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان خوانده شده است. رسانه‌های ترکیه هنوز در این مورد چیزی نگفتند. سازمان دکتران بدون مرز در افغانستان می گوید که فعالیت‌های طبی خود را در شفاخانه آموزشی شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ آغاز کرده است. این سازمان دیروز در توییترش اعلام کرد که فعالیت‌های خود را از یک شنبه گذشته آغاز و تلاش‌هایش را برای جلوگیری از بیماری‌ها و مرگ و میر کودکان در شمال افغانستان متمرکز کرده است. حدود 2 سال پیش با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، بحران بشری به دلیل تحریم‌های اقتصادی و سایر مشکلات در این کشور گسترش یافت که کودکان افغان را بیشتر متاثر ساخت. یان اگلان، رئیس شورای نروژ، دوشنبه گذشته در توییترش گفت که کشورهای عضو ناتو برای چندین دهه تریلیون‌ها دلار را برای عملیات نظامی خود در افغانستان هزینه کردند، اما به گفته او این کشورها اکنون به آن عده از کودکان گرسنه که شمار آنها افزایش چشمگیری داشته کمک‌های بشری را فراهم نمی‌کنند. حداقل 20 تن دیروز در نبردهای شدید میان اردوی سودان و نیروهای واکنش سریع در خرطوم پایتخت این کشور کشته شدند. وزارت صحت عامه سودان روز گذشته اعلام کرد که شمار زیادی از افراد در این درگیری زخمی شدند، اما ارقام دقیق ارائه نشد و گفته مقام های صحی کمبود تجهیزات صحی و کمبود خون در شفاخانه های سودان وجود دارد. جنگ در سودان میان اردو و نیروهای واکنش سریع در اواسط اپریل امسال آغاز شد که تا کنون ادامه دارد. دو طرف چندین بار به میانجیگری ملل متحد و آمریکا به توافق آتش بس دست یافتند، اما این آتش بس عملی نشد. سازمان ملل گفته که بیش از 4 میلیون نفر به دلیل جنگ های اخیر در سودان آواره شدند. و کارمندان اطفائیه و سایر داوطلبان در پرتغال تلاش دارند تا چندین آتش سوزی در جنگلات این کشور را مهار کنند. آتش سوزی روز گذشته در 3 جنگل وسیع در جنوب غرب، مرکز و شمال پرتغال رخ داد. روزنامه پوبلیکو گزارش داده که بیش از 1000 کارمند اطفائیه در حال مهار کردن آتش سوزی هند. حدود 1400 نفر از 19 منطقه در نزدیکی این آتش سوزی ها و مناطق دیگر منتقل شدند. گفته شده که شمار زیاد در این آتش سوزی ها زخمی شدند، اما ارقام دقیق رسما شریک ساخته نشده است. در لیزبون پایتخت پرتغال هم هشدار آتش سوزی صادر شده است. در اکثر نقاط این کشور دمای هوا به 40 درجه سانتیگراد رسیده است. پایان اخبار. پنج و 35 دقیقه است به وقت کابل. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. افزایش موارد بیماری سل یا توبرکلوز در قندهار.
در 6 ماه گذشته حدود 1160 بیمار مبتلا به سل داشتیم.
انتقاد از کشورهای ناتو به خاطر عدم رسیدگی به کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان.
یان اگلند رئیس این شورا در صفحه تویتر خود نوشته که کشورهای از ناتو از ده ها به این سو تریلیون ها دلار را در عملیات های نظامی در افغانستان مصرف کرده، اما حالا برای کودکان گرسنه که از سال 2021 به این طرف تعدادشان افزایش یافته کمک های بشری را می رساند.
متعلم بازمانده از مکتب و رو آوردن به نقاشی.
بعدن دوباره خدا به دست آوردم، خدا بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم و حال بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در 6 ماه گذشته بیش از 1000 مورد مرض سل یا توبرکلوز در ولایت قندهار ثبت شده که بیشتر از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. متخصصان یکی از دلایل افزایش مرض سل را عدم آگاهی عمومی در میان مردم عنوان می‌کنند. در کنار مرض سل، اخیراً گزارش‌های از افزایش بیماری کنگو در افغانستان هم منتشر شده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
در کنار بحران بشری جاری در افغانستان، شیوع برخی از بیماری‌های ساری هم باعث نگرانی‌های شدید شده است. در ولایت قندار در جنوب افغانستان، گزارش‌ها آکی‌اند که در 6 ماه گذشته، صدها نفر که بیشترشان زنانند، به مرض سل یا توبرکلوز مبتلا شدند. جمال الدین حزیمی، رئیس بخش توبرکلوز ریاست صحت‌عام قندار، در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که با آنکه صدها تن در 6 ماه گذشته به مرض سل مبتلا شدند، اما این ارقام نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته.
اپاتیش پر میشتی که مشتقریبا یول ساوش بیتا دنری رنز ناروغان در لودل.
در 6 ماه گذشته حدود 1160 بیمار مبتلا به سل داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5% کاهش را نشان میداد. در این میان فیصدی زنان مبتلا به سل افزایش یافته که از 53% تا 54% است. متبقی مردان هستند. در این میان 989 مورد سل در افراد بالغ و 170 مورد دیگر در کودکان ثبت شده است.
به گفته متخصصان، مرض سل رابطه مستقیم با گرسنگی، تغذیه نامناسب، محیط آلوده و بی‌سوادی دارد. دکتران متخصص میگویند کسانی که بیش از 2 هفته سرفه دارند برای تشخیص و درمان به مراکز صحی باید مراجعه کنند و در صورت تجویز دوا بگیرند. دکتر فریدالله عمری، متخصص داخله، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اونا اگر بیشتر از 2 هفته سلفه بلغمدار، تب دوامدار، بی‌اشتهایی و همچنان کسالت، خستگی، از اینی اعراض علائم شاکی باشند، یعنی بیشتر از 2 هفته، اون وقت ما برای اینا را در مریضای مشکوک میگیریم و نزدشان امو معاینات بلغم یا از خاطر توبرکلوز و پالی از یک از دیگه معاینات که هست اگر نمیخواییم که یادآور شویم، اون را نزدشان انجام میتیم تا که به تشخیص نهایی برسیم.
دکتر عمری میگوید که مریض مبتلا به سل باید با افراد خانواده و دیگران در تماس نباشد، از ماسک استفاده کند تا این مرض را به دیگران انتقال ندهد. آمار دقیق مبتلایان به مرض سل در افغانستان مشخص نیست، اما تنها در 2014 23,000 نفر در اثر بیماری سل در این کشور جان باخته بودند. اخیراً شیوع برخی از بیماری‌های دیگر هم در افغانستان نگرانی‌های را برانگیخته. سازمان صحت جهان ماه گذشته اعلام کرد که از آغاز سال جاری تا اکنون 494 مورد مثبت بیماری کنگو در 32 ولایت افغانستان ثبت شده که 47 نفر از این میان جانهایشان را از دست دادند. کنگو یک بیماری کشنده است که از حیوانات مانند بز، گوسفند و گاو به انسان‌ها منتقل می‌شود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شورای مهاجرت نروژ از کشورهای عضو ناتو انتقاد کرده که به کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان مواد غذایی کمک نمی کند. یان ایگلان رئیس این شورا در توییت گفته که کشورهای عضو ناتو در چند دهه در عملیات‌های نظامیشان در افغانستان تریلیون‌ها دلار مصرف کردند، اما حالا به گفتش ناتو به کودکان گرسنه‌ای که از سال 2021 به این سو شمارشان افزایش یافته کمک‌های اساسی بشری نمی‌رساند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای مهاجرین نروژ میگوید که کشورهای عضو ناتو افغانستان را در بخش وضعیت بشری به حال خودش تنها گذاشته است. یان ایگلن رئیس این شورا وقت روز دوشنبه در صفحه تویتر خود نوشته که کشورهای عضو ناتو از دهها به این سو تریلیون ها دلار را در عملیات های نظامی در افغانستان مصرف کرده، اما حالا برای کودکان گرسنه که از سال 2021 به این طرف تعدادشان افزایش یافته کمک های بشری را نمی‌رسانند. وای در پیوند به وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان اقدامات جدی در این بخش شده است. اگلند در حال این انتقادها را مطرح می‌کند که بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی افغانستان از درک سوی تغذیه در سطح بلند قرار دارد و این وضعیت نزدیک به 2.3 میلیون کودک و حدود 800 هزار مادران شیرده را متضرر کرده است. شماری از افغان‌های نیازمند نیز که با شرایط دشوار اقتصادی روبرو شدن میگویند که به دلیل نبود غذای کافی کودکانشان با سوی تغذیه شدید مصاب شده است. نسیمه یکی از باشندگان شهر کابل مادر دو فرزند و یکی از این خانواده ها است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل فقر شدید یک کودکش با سوی تغذیه مصاب شده است.
دارم ماشوم دا شده نلند.
این کودک من است. من شیر کافی ندارم برایش بدهم و توان خریدن شیر خشک را هم ندارم. کودک من سوی تغذیه شد. اینجا شیر بسیار قیمت است. یک قوطی شیر خراب به 300 افغانی است که من توان خرید آن را ندارم. به خاطر نداشتن شیر خودم کودک من به این حالت رسیده است.
در حال حاضر در افغانستان هم مانند نسیمه هزاران خانم افغان دیگر هم وجود دارد که با این حالت روبرو هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فقر و بیکاری به اوج خود رسیده است. در 21 ماه جولای امسال برنامه انکشافی ملل متحد UNDP در یک گزارش خود گفته که تخمین میکند که از سال 2021 به این طرف تراوید افغان ها 30% کاهش آمده و با گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در حال حاضر 29.2 میلیون نفوس این کشور با کمک های غذایی نیاز دارند. در این حال دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در اواخر ماه روان گفته که امسال بیشتر از 28 میلیون تن از شهروندان افغانستان با کمک های بشری نیاز دارند و 6 میلیون دیگر یک گام از قحطی فاصله دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
یک بانوی افغان به همکاری شماری از استادان پوهنتون‌ها در افغانستان مرکز آموزشی آنلاین را ایجاد کرده که برای دختران و پسران افغان آموزش رایگان می دهد. زرغونه پامیری مسئول مرکز آموزشی اکادمی پیام امید برای رادیو آزادی گفت که در این مرکز در بخش‌های مختلف صنف‌های جداگانه دارند. این مرکز آموزشی 25 استاد دارد و 1500 دانش آموز دختر و پسر در آن آموزش می‌بینند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
به سبب مسدود شدن در به دانشگاه ها. دیگر ما در بخش دروس آنلاین فعالیت های ما را آغاز کردیم، خواستم خود ما یک فعالیت مستقل داشته باشم و در یه ارسه ما یک نوآوری کردم که در این بخش ما هم
در ادامه تلاش ها برای ایجاد فرصت های آموزشی برای دختران محروم از آموزش و تحصیل، یک مرکز آموزشی آنلاین زیر نام اکادمی پیام امید ایجاد شده است. زرغونه پامیری یکی از بانوان در ولایت بدخشان که مسئول مرکز آموزشی است میگوید که این مرکز از سوی شماری از استادان پوهنتون ایجاد شده است. او بر رادیو آزادی گفت که صنف‌های آموزشی این مرکز برای پسرها و دخترها رایگان است.
چون شرایط اقتصادی کشور و وضع نابسامان برای همه ما آشکارا و هویداست، به سبب ما خواستیم که دستیاری به سوی وطنان ما باز کنیم. دستیاری فقط با این نمیشه که مثلا ما بریم یک مقدار ازیده ای کنیم یا یک مقدار مادیات ما بپردازیم بگیم که دستیاری شد. در همچون شرایط وطنان ما بر آموزش و پرورش نیست، یعنی نیازمند بودن، و ما خواستیم که از طریق این برنامه برشان یک زمینه رفران بسازیم و تمام برنامه های ما به صورت رایگان و مجانی باشد.
او گفت که این مرکز در حال حاضر بیش از 1500 دانش آموز دارد و مضمون های مختلف در آن آموزش داده می شود.
صنف دکلمه ما داریم، صنف های خودشناسی است، صنف های متعدد از قرآن حزیم و شان است که در سطوح مختلف تدریس می شه و همچنان انگلیسی سکس ابتدایی متوسط و همچنان عالی که با اساتید داخلی و خارجی برنامه های ما پیش برده می شه و همچنان زبان آلمانی، زبان فرانسوی و خیلی از برنامه های دیگری از بخش های دانشکده انجینری که مضامینش تدریس می شه توسط اساتید با تجربه.
با گفته بونو پامیری، 25 استاد در این مرکز مشغول آموزش دهی به صورت آنلاین هستند. احمدالله برشان که در این مرکز در بخش رمان نویسی و فن بیان تدریس می کند می گوید:
ما میبینم ارزیابی میبینیم که خواهران ما و برادران عزیز ما واقعا شفته علم و ادب و فرهنگ هستن، خیلی هم واقعا زحمت و تلاش میکنن، واقعا ما خیلی ازشون راضی هستیم و خیلی کیفیت بهتری از خود نشان میدن و ما به خاطر آینده روشن و به خاطر افغانستان آباد و نوین و به خاطر نسل نوین و آینده سازان افغانستان زحمت و تلاش میکشیم.
فرشته هاشمی و گوهرشاد دو تن از دانش آموزان این مرکز بر رادیو آزادی گفتند:
چون بیشتر در بخش نویسندگی خیلی علاقه شدیدی دارم، بخاطر همین در صنف نویسندگی شامل شدم. خیلی فعالیت‌های مؤثری داشتم برای دختران افغان در این شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم. واقعا صنف هایی که به صورت آنلاین برگزار میشه یک امید دوباره برای دختران افغانستان است.
البته در شرایط امروزی که همه چیز برای دختران بسته است، یک فرصتی عالی است تا دختران بتوانند به اندوخته های علمی خود بیفزایند. خودم فعلا در 6 صنف درسی حضور دارم، مثل دکلمه، خودشناسی، نگارش نویسندگی، فن بیان، تجوید قاعده و همچنان زبان آلمانی که ان شاء الله همین هفته آغاز خواهد شد و به امید روزی که این آموزشگاه به یک پوهنتون تبدیل شود.
مسئولان این مرکز میگویند که در آینده تصمیم دارند که صنف های آموزشی آنلاین بیشتر را برای دختران و پسران ایجاد کنند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی سودان روز گذشته تلاش‌های خود را برای تصرف برخی از مناطق در خرطوم، پایتخت این کشور، تشدید کرد. درگیری روز گذشته بدترین درگیری مسلحانه از آغاز جنگ در سودان خوانده شد. درگیری دوامدار میان اردو و نیروهای واکنش سریع در سودان بحران بشری را در این کشور گسترش داده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
اردوی سودان از دوشنبه گذشته عملات هوایی و راکتی را برای تصرف یک پل عمده در این کشور تجدید کرده است. این پل از دریای نیل عبور می کند و تحت کنترل گروه مخالف اردو به نام نیروهای واکنش سری است. نیروهای واکنش سری که علیه اردوی سودان می جنگد از این پل برای انتقال اکمالاتشان به مناطق تحت کنترل خود استفاده می کنند. گزارش شده که در درگیری های شدید دیروز میان دو طرف در خرطوم پایتخت سودان حداقل 20 غیر نظامی کشته شدند. نیروهای واکنش سری که از آغاز درگیری در سودان در اواسط اپریل کنترل بخش های وسیع از خرطوم پایتخت این کشور را به دست گرفتند، به عملات اخیر اردوی سودان پاسخ شدید دادند. فعالان در شهر امدرمان در شرق سودان میگویند که اخیراً درگیری ها بیشتر از غیر نظامیان تلفات گرفته و حداقل 9 غیر نظامی در این شهر کشته شدند. نادر عبدالله یک باشنده 52 ساله این شهر در تماس تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته که صدای گلوله‌باری شدید و حملات هوایی و راکتی از هر طرف به گوش می رسد. درگیری در سودان پس از 4 سال در حال آغاز شد که عمر البشیر در نتیجه یک قیام از قدرت کنار رفت. عمر البشیر در سال 1989 در نتیجه یک کودتا به قدرت رسیده بود. بعدن در 2021 اردوی سودان و نیروهای واکنش سری مشترکن در نتیجه یک کودتا قدرت را با هم به دست گرفتن. اما بین این دو طرف بر سر انتقال قدرت به رهبری غیر نظامی اختلاف نظر وجود داشت که در اپریل امسال به یک درگیری شدید انجامید. در روزهای اخیر دو طرف جنگ هر یک ادعا می کند که در میدان نبرد پیشرفت دارد، اما هیچ نشانه ای از پیشرفت بزرگ وجود ندارد. تلاش ها برای دستیابی به توافق صلح میانجیگری عربستان سعودی و ایالات متحده نتیجه ای را تا کنون در بر نداشته. سازمان ملل متحد اعلام کرده که بیش از 4 میلیون نفر در سودان به دلیل جنگ های اخیر آواره شدند و بیش از 900 هزار نفر دیگر به کشورهای همسایه سودان که با درگیری ها و بحران های اقتصادی مواجهند نقل مکان کردند.
بیشتر از خبر،
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه آمریکایی میدیا لاین یک مطلب درباره وضعیت سارنوالان افغان نشر کرده. می نویسد که سارنوالان آمریکایی باید امتایان افغان خود را هر چه زودتر از افغانستان خارج کنند. در آغاز مطلب می خوانیم که انجمن سارنوالان آمریکا تلاش می کند تا آنده سارنوالان افغان را از افغانستان خارج کنند که زیر تعقیب طالبان قرار دارند. نویسنده می افزاید که بعد از برگشت دوباره طالبان به قدرت در تابستان سال 2021 میلادی، این کشور برای یک تعداد مردم خصوصا سارنوالان خطرناک شد. ناظران اوضاع به این باورند که سارنوالان و قاضیان افغان از سوی طالبان تعقیب می شوند. نشریه می افزاید که 29 تن از سارنوالان در دو سال گذشته و از جمله 3 تن در 3 هفته اخیر از سوی طالبان کشته شدند. یک تعداد دیگر آنها بیکارند و در خفا زندگی می کنند. با باور نویسنده طالبان به مردم حق انتقام گیری دادن. نشریه میدیا لاین به گونه مثال از واقعه شیرزی استاد پانتون خوست یادآوری می شود که در جولای سال 2022 از خانه خود توسط طالبان خارج ساخته شد. وی که قبلا نیز بارها اختطاف شده بود، اما این آخرین بار بود. یک روز بعد جسد وی با آثار شکنجه شدید در چند کیلومتری خانه وی دریافت شد. برخی سارنوالان و مدافعان حقوق بشر به نشریه گفتند که واشنگتن باید سارنوالان افغان را از افغانستان بیرون بکشند. اما طالبان در این اواخر گفتند که سارنوالان با کدام تهدید مواجه نیستند و کسانی که چنین ادعا دارند می خواهند که افغانستان را از کادرها خالی کنند. در این میان نشریه یوروژا ریویو در باره وضعیت خبرنگاران در افغانستان یک مطلبی را به نشر رسانده است. در آغاز مطلب به اقدامات طالبان اشاره شده که در دو سال بعد از برگشت آنها به قدرت برای محدود ساختن فعالیت خبرنگاران و رسانه ها وضع شده است. نشریه از بازداشت های خبرنگاران نیز یادآور می شود. یوروژا ریویو می نویسد که بر علاوه توقیف خبرنگاران در حمله مارچ گذشته در یک گردهمایی در مرکز تبیان در مزار شریف، 3 خبرنگار کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. نشریه می افزاید که در 2 سال حاکمیت طالبان موارد بازداشت، اذیت و تهدید خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بسیار افزایش یافته است. طالبان در این اواخر در ننگرهار نشرات 3 رادیو و تلویزیون همیشه بهار را مسدود کردند.
نگاره یوسفی 17 ساله یکی از دانش آموزان بازمانده از مکتب بیش از یک سال است که نقاشی می کند. بانو یوسفی از باشنده های کابل می گوید که ده ها اثر نقاشی دارد و آن را می فروشد. او در گفتگو با شکفر احمدی بیشتر قصه کرده است.
2 سال دوری از مکتب زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزیم.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
پیش از اینکه طالبا به قدرت برسن 15 سال سن داشتم و صنف ده مکتب بودم و حال اگر طالبا نمی بودن و ادامه تحصیل می دادم صنف 12 می شدم، ولی فعلا دیگه در صنف ده باقی مانده و حال 17 ساله هستم.
نگار جان، بعد از بسته شدن مکاتب شما مصروف چه کار شدین؟
خب بعد از اینکه مکاتب بسته شد خود طبیعی بود، سر روحی ما بسیار تاثیر خراب داشت. بعد از اینکه مکاتب بسته شد خب طبعا از دنیا دلگیر شدیم، اینا هیچ چیز نکردم تا اینکه بعدا دوباره خدا به دست آوردم، خدا بیشتر شناختم و به نقاشی رو آوردم و حال بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
نقاشی را در کجا آموختین شما؟ آیا در کدام مرکز یا به گونه آنلاین؟
قسمی بود که بعد از اینکه طالبان من یعنی سال اول کورس‌های آموزشی و مرکز آموزشی را وایشان کار نداشتن، باز بود ما پیش استاد نظیر عظیمی استاد بسیار لایق هستن پیش اونا رفتم و امین نقاشی را فرا گرفتم و فعلا هم به سطح رسیدیم که میتونم سفارش بگیرم و نقاشی من مفروشم.
در چه مدت تانستین نقاشی را یاد بگیرین؟
نقاشی را در 8 ماه تانستم یاد بگیرم.
عمدتاً چه چیزها را شما نقاشی میکنین؟
خب رشته ما طبیعت انتخاب کردم، طبیعت و ریالیزم و توسط اونم و ریالیزم من و دنیای سیاه‌سفید خود دوباره رنگی میکنم با ترکیب رنگ ها و یک نقاشی هم دارم که سوژه شمین است که وقت بعد از قبل دوران جمهوریت و دوران طالبان که در دوران جمهوریت دختر هست که میتونه مکتب را بسیار خوشحال است و در دوران طالبا گیریه میکنه و از مکتب باز داشته شده و جالری برشتر شد.
خب در این جریان شما چند اثر نقاشی دارین؟
بیش از 3 اثر نقاشی دارم و حدود بیش از 8 یا 10 نقاشی من فروختیم.
از چه طریق و با کیها شما مفروشین نقاشی هایتان را؟
خب یک پیج اینستاگرام دارم و طریق همو پیج اینستاگرامم سفارش میگیرم و همو جن نقاشی من پست میکنم و مفروشم و در این قسمت حمایت فامیلم زیاد بود. اولین نقاشیم هم امی فامیلا خریدن و از امی شروع شد و روحی بیشتر بر ما داد که بتانیم از امی را کسب به درآمد داشته باشیم.
کسانی که نقاشی های شما را خریداری میکنن کیا هستن؟ آیا از بیرون هم کسانی هستن که نقاشی های شما را بخرن؟
نه خیر، از بیرون نیستن، از داخل خود افغانستان هستن.
درآمد که از درک فروش اثرهای نقاشیتان به دست میارین چقدر بسنده هست؟
خب یک چیز است که میتونیم قناعت کنیم چون که فعلا اوضای افغانستان قسمی نیست که بتونیم با بهترین پول یا بمو اندازه که اثر ما ارزش داره بفروشیم، ولی به یک اندازه مفروشیم که حداقل بتونن یک هموطن ما ازش استفاده کنه و خوش شوه و ما هم امو پیسه رنگ و بوم نقاشی خود بکشیم. مثلا یک اثر نقاشی ما 300 افغانی یا تا 500 افغانی مفروشم و اگر قبلا اگر فکر میکنم ایگی دوری جمهوریت میتونستم امو اثر نقاشی ما با 1,500 یا حتی 2,000 بفروشم.
محرومیت از آموزش چقدر سخت است براتون؟
خب ببینین تا که دختر نباشیم و در افغانستان نباشیم هیچ کس درک کرده نمیتونه، یعنی بسیار یک درد و بزرگ است، یعنی بی سرنوشت هستی، اصلا امید با آینده نداری و ایران میمونی پیش خود که خدایا بالاخره آینده ما چی میشه، سرنوشت ما چی میشه، در اینجا ما بالاخره در آینده چی کار شم، تا خودم رو فامیل من نیستن پیشم که بتانن عموم نان و آب من را تامین کنن، یعنی بالاخره چی میشه آینده ما. هیچ چیز از دستتان نمی آید که کدر بتانی فامیلتان چیز کنه نمیتون وقتی که تمام دروازه ها بسته باشه. خب خیلی سخت است، بسیار سخت است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.